بر اون لازم هست که وقتی یه وضوع و غسل انجام داد کاری بکنه از خروج دم ممانعت بشه. بعدم نحوه ممانعت رو بیان کردن که چه کار بکنه دم در درون محبوس بشه، از محل بیرون نیاد. اگر این کار رو انجام داد، این برنامه رو در خود پیاده کرد، با این وضع از او دمی خارج شد. چون به وظیفه عمل کرده، این خروج دم ناقض طهارت نیست. با این که دم حدثه و حدث ناقضه، در این مورد حدثیت نیست و رضا ناقض طهارت هم نخواهد شد. چون به اون وظیفه که شعار مقدس عمل کرده بود به وظیفه عمل کرد. اما اگر این برنامه را پیاده نکنه، از خروج دم ممانعت نکنه، اگر این کار را تقصیرن انجام داد، دمی از او خارج شد، چون به وظیفه عمل نکرد، این دم حدث به حساب میاد و ناقضیت هم داره. وقتی غسل و وضوع نقض شد، برای نماز این زن طهارتی نداره، باید کسب طهارت بکنه. اگر فقط وضوع است، دوباره وضوع بگیره. اگر وضوع و غسل با هم دیگه است، باید هر دو تا با هم دیگه انجام بده. و علت هم اینه، شعار مقدس اون عدم ناقضیت رو به شروطی منوط کرده. اگر اون شروط بیاد، عدم ناقضیت هم میاد. اگر شروط نیاد، دیگه اون ناقضی، اون ادله نقض میاد جلو. بعدم مسئله برای صائم بردن و ما درباره صائم هم تا حد در امکان این زن بایستی در طول روز که صائمه از خروج دم ممانعت کنه، دم از او بیرون نیاد. این خلاصه مسئله نه بود که دیروز بیان شد. دو تا فرع اول دوم دیروز بیان شد. به فرع سوم نگاه کنید. در فرع سوم کمی الان تو مسئله من توضیحش رو دادم. این بر این زن وظیفه است که خون را در محل محبوس کنه تا خون از محل بیرون نیاد. وظیفش اینه. اگه به وظیفه عمل نکرد و غسل کرد، وضوع هم گرفت، اما به وظیفه عمل نکرد، در این صورتی را به وظیفه عمل نکرد، اگر نمازم بخونه، چون خروج دم نقض طهارت میکنه، این نماز باید دوباره خونده بشه. به این معنا وضوع میگیره، دوباره غسل رو انجام میده، بعد محل دوباره با چیزی پنبه چیزی محبوس میکنه. و اگر در وقت اعاده لازمه، اگر بیرون وقت، به غذا نیازمنده. در یه همچین مواردی را که به وظیفه داره عمل میکنه، بایستی حتما اون قید بعدی را هم بیاره. چون ما در قول یه قید آورده بودیم، قید این بود که وقتی غسل انجام داد باید مبادرت به صلات بکنه، بعد از غسل فوری بره و نماز را اتمام بکنه. و علت کارم اینه بر اون وظیفه حد الامکان مراعات کار را انجام بده. شاید اگر در حالی را که الان داره غسل میکنه یا داره وضوء میگیره، اگر خونی بیرون نمیاد و فوراً بعد از این نماز رو اقام میکنه، شاید که این نمازش در طهارت انجام بشه. اگه مبادرت نکنه و خون بیاد بیرون، باز به وظیفه عمل نکرده، چون عدم ناقضیت به شروط مشروط بوده. یکی هم مبادرت به سوی نماز بود. اگر این مبادرت انجام نده، چون به شرط عمل نکرده، با نماز میشه بلا طهارت. این فرع سومی را که بیان شد. فرع چهارم اینه که بر این زن لازمه از خروج دم ممانعت کنه. و بعدم در طی مسائل قبلی این موضوع بیان شد که این خروج دم ناقضیت داره اگه به وظیفه عمل نکنه. ناقضیت نداره ای به وسیله عمل بکنه. ما تو قضیه این بحث میاد جلو، آیا این کار یه باسی از خورید دم ممانعت بکنه قبل از غسل یا بعد از غسل؟ کدوم زمان این محبوس کردن؟ دقت کنید، زمان محبوس کردن دم در چه زمانیه؟ آیا قبل از غسل یا بعد از غسل؟ سید فرمودن جایز است که قبل از غسل این کار انجام بشه، محل رو محکم ببنده، بعدن غسل رو انجام بده، که اگر قبل از غسل این کار انجام داد جایزه، ولی احتیاطاً اگه بعد از غسل کار انجام بده غسل رو انجام بده، بعدن محل رو به اون برنامه‌ای که بیان شد محل رو محکم ببنده. پر طبق بیان سید هم قبل از غسل یجوز و هم بعدن غسل یجوز و احتیاطاً بعدن غسل این کار انجام بده. شهید اولم به این موضوع جذب پیدا کرده و جزمن فرمودن اول غسل رو انجام بده بعدا محل محکم ببنده. سید به جزم نفرمودن، جواد رو قائل شدن، احتیاطاً فرمودن بعد از غسل، اما شهید در ذکرا فتواشون جزمی بود، احتیاطی نبود. و لذا فقالن، به متن نگاه کنید، صفحه 35 بگیرید، ولا خرج دم الاستازه بعد الطهاره اعیدت بعد الغسل و الاستطهار انکان لتقصیر فی. اگر دم استازه بعد الطهارت از او بیرون آمده بایستی این غسل رو دوباره انجام بده، باید این استطهار رو مراعات بکنه، اگر لتقصیر بود یعنی سستی کرده، کار محافظت نکرده، محل محکم نبسته، و اکان لغلبت دم فلا للحرج. اگر نه دم زیاده، اگر بخواد محبوسم بکنه با دم بیرون میره، دم کثیره، در یه همچین مواردی مشکل نداره. آیه خویی هم یه جمله فرمودن، با به صفحه 35 نگاه کنید، آیه خویی فرمودن ما هادا لفظا، این عین متن آیه خویه، لم یرد بذلک الاشکال فی جواد الاحتشاء قبل الوضوء والاغتسال. فرمودن اگر قبل از وضوء، قبل از غسل، اگر این احتشاء رو انجام بده اشکالی وجود نداره. بعد ایشون هم تمام حرف سید رو زدن که قبل از غسل یجوز و احتیاطاً بعد از غسل انجام بده. آنچه سید در متن فرمودن آخه همو دارم بیان میکنن. حالا چرا جواز این کار؟ و بالا که بخواد این که للغت به انها اذا احتشد قبل هما و من از ان خروج دم فلا دم حاضر غسل و الوضوء، برای این که اگر قبل از غسل و قبل از وضوء اگر این احتشاء را انجام بده پس دمی از او بیرون نیامده در حال غسل و وضوء، یکون فیه دیگه فیه شائبت الاشکال، وقتی دم بیرون نیاد خود دیگه معلوم دیگه مشکل ایجاد نمیشه، احتشاء را انجام داد، غسل کرده، وضوء کرده، دم بیرون نیامده بخاطر احتشاء، پس داره نمازی میخونه با عدم خروج دم، یقینا این نماز بلا اشکاله. بل نظر به داره که بل الا انها لو اختسلت قبل الوضوء الاحوض ان تحتشی بعد الغسل، اگرم این انسان بخواد غسل رو قبل از وضوء انجام بده احوض اینه احتشاء را بعد از غسل انجام بده، لئلا یخرج منها الدم حال الوضوء، برای اینکه در حال وضوء از او دمی بیرون نیاد، و یحتمل کنه مانع، چون احتمال داره که این دم مانیت برای طهارت داشته باشه، ایشون بیان و بعد از این که غسل رو انجام دادن احتشاء رو بعدن انجام بدن، انتشی بعد الغسل غسل انجام بده احتشاء رو بعدن انجام بده، اما خروج حال اغتسال، اما در حال غسل اگه بخواد دم بیاد بیرون فهو غیر مانع قطعا، این مسلم مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ لما دل علیه الاخبار من انا تختصل فتحتشی، چون خود روایت داره غسل انجام بده بعد کار به عمل احتشار انجام بده، خود رواگرد غسل انجام بده، بعد احتشار رو اگه خون بیرون بیاد چون در به دست شاره عمل میکنه، این خروج دم بعد غسل مشکل ایجاد نمیکنه. دلت علیه الاخبار من انها تختصل فتحتشی، به معنا انها رخصت فی الاحتجاب بعد الغسل، برای که این زن مرخص شد بود، دستور داد، تجویز شد برای که احتجاب بعد الغسل انجام بده. فلا خرج منها دم حال الاختصار فهو غیر مانع من الغسل، اگر وقتی که غسل و انجام حال غسل اگر خون از او بیاد بیرون مسلم مشکلی ایجاد میکنه به مقتدر اخبار، چون اخبار گفتن غسل رو انجام بده بعد احتشار رو میکنه. اگر در حال غسل اگر از او دمی بیاد بیرون یا غسل رو انجام داد تا به عمل احتشار رو انجام بده دمی آمد بیرون، این دم مشکل ساز نیست. چرا نیست؟ چون دم به وظیفه عمل میکنه. شاره همینجوری فرمودن اختصال بکنه تختصل و تختشی، به وظیفه عمل میکنه. خب این دم دیگه مسلم ناقضیت نباید داشته باشه. ولکن نکه عرفت ما ذکرناها ان هذا الاحتیاط به ما لا محله، اما تو از وحده قبلی ما به دستت اومد این احتیاط مورد وجوبی نداره. چرا نداره؟ لعدم کون دم به ما هو موجبون لبطلان سرده و طهاره، به خاطر این که این دم فی نفسه نماز رو باطل نمی کنه، طهارت هم باطل نمی کنه. و نمایوج و بطلان سلاته خاصه تیم ادا اوجبت از تنویز، این فقط نماز خراب میکنه. اگر محل و محکم نبنده وقتی خون جاری شد محل نجس میکنه، خون جاری میده به غیر محل میرسه و این نجاست باز که نماز خراب بشه، اما وضو درسته، غسلم درسته. پس با این بیان ایشون فرمودن اگر وضو رو انجام بگیره، غسل رو انجام بده، احتشار رو انجام بده، وضو درست، غسلم درست، نمازم درست. این یکی. بعدم فرمودن که اگر در حال وضو، در حال غسل اگر دمی بیرون بیاد اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون شاره این فرمی فرمود اینجوری عمل بکن، این تقبن شاره در عمل میکنه، باز مشکل ایجاد نمیشه. آخر کار فرمودن این احتیاطی را که غسل بکنه بعدم احتشار را انجام بده، این احتیاط مورد نداره اصلا. چرا مورد نداره؟ برای این که اگر دمن بیاد بیرون وضو درسته، غسل درسته، فقط مشکل اینه اگر دم بیاد بیرون قد به غیر موضع سرایت میکنه بدن نجس میشه، این نجاست بدن فقط نماز خراب میکنه. اگر در همون حال فوری بدن را آب بکشه و نجاست را پاک بکنه و نماز ببنده، غسل درست بود، وضو هم درست بود، معلم که پاک شد نماز هم میشه درست. این خلاصه حرف این مرجع عالی قدر. در باره احتشاء ما یک بحثی رو بین ایده قبلا کرده بودیم، حالا خلاصه عرض میکنیم. احتشاء رو دو جور ما در لغت میتونیم معنا، اگرچه همه علما فرمودن احتشاء رو باید پنبه به داخل فرج بگذاره که خون بیرون نیاد. احتشاء رو دو جور میشه فرض، چون در لغت هم دو جور متومترم آوردم، در لغت دو جور معنا کردن. یه بار معنا کردن که پر کردن معنا کردن. اگه پر کردن معنا بشه ها معنای مشهوره، باسی پنبر در داخل قرار بده تا اون درون پر بشه و خونی بیرون نیاد. در لغت یه مر بعدی هم براش کردن، برای انباشتن میگن. انباشتن یه معنای عام داره، هم پر کردن میگیره هم غیر پر کردن میگیره. چون یه گوشه اتاقی رو چند تا لباس رو هم دیگه میداره، اونجا لباس انبار میکنه، انباشته میکنه. اینجا سوراخی نبود، چاله نبود پر کن، اینجا انباشتش کردید. اگر ما احتشاء رو به معنای پر کردن بگیریم، خب این لازمه اینه پنبه رو به خود داخل کنه، پنبه رو به خود محکم ببنده، یه خرقه بگیره تا بیان در مسئله نه آمده، با اون خرقه محل رو محکم ببنده، اصلا خون از محل بیرون نیاد. خب اگه خون از محل بیرون نیاد، یه بحث بعدی میاد جلو، آیا خون به فضای فرج برسه حدث رو ایجاد میکنه، یا از من اگر بیرون بیاد حدث رو ایجاد میکنه؟ کدوم میکیه؟ اگر بگم باسی بیرون بیاد، اگر این کار باشه، خب محل مسدود کرده، خون بیرون نمیاد، خون که بیرون نیاد حدثی انجام نمیشه. اگه ما بگیم احتشام مرا اینه در محل پنبهی به کار بگذاره خون بیرون نیاد، الا این قول اگر خون به فضای فرج برسه از محل بیرون نیاد ایجاد حدث نمی کنه، خب نمازش درسته، وضوش هم درسته، غسلش هم درسته. اگه ما معنای دوم رو بگیریم، برای انباشتن باشه، انباشتن باشه یعنی به خود پنبه رو داخل نکنه، به محل بگذاره پنبه را محکم ببنده، اگه خون از موضع میاد بیرون جلوی موضع محبوس بشه، دیگه منتشر نشه، جدی حرکت نکنه، جدی سراغت نکنه، یه چیزی به خود بگیرن به محل خروج محکم ببنده، دمی که می در همون محل واکسه محبوس نشه. اگه ما این قول رو بگیریم، خب اون محل خروج مقداری خونی میشه، فقط همون مقداره، جای دیگه رو سراغت نمیده، و سراغت نداده خب اونجا محبوس میشه، غسل بکنه درسته، وضو بگیره درسته، نمازم بخونه درسته. منطور در روایت فرمود در فعل تختصل ثم تختشی و تتصویر. خب این بیان شعار مقدس اینه غسل رو انجام بده بعدا احتشام رو انجام بده، فعل تختصل ثم تختشی، ای ثم برمیان که بعد از غسل فورا سریعا این احتشام رو انجام بده، نیاز نداره غسل انجام داد آرام آرام. مثلا به فرض فرض کنید یه حمامی یا دستویی توی حیات خونه هستش، در حیات خونه آمده این غسل رو انجام داد، به محل بعدی میخواد احتشام رو انجام بده، این فاصله از محل غسل تا محل احتشام زمان بره، این زمان مشکل ایجاد نمیکنه. چرا؟ فالتخت ثم تختشی، ثم تراخیه، تراخی با فاصله هستش، با همه ثم تختشی ما میفهمیم اگر زمانی هم برد این زمان مشکل ایجاد نمیکنه. یا در قول بعدی داره فالتختصل بل تستدخل الکرسوف. خب این معنای دوم ایجا باسی پنبه یا اون کرسوف را داخل کنه، و همینطور به قول بعدی هم هست انهیه لم ترتوره اختصلت و احتشد بلا تزال فلا تزال تسلی. غسل وقتی از خون پاک شد و دیگه خون ندید، غسل رو انجام میده، بعد احتشام رو انجام میده و دیگه نماز براش بلامانه. خب در یه در این سه روایه هر سه روایه احتشام رو بعد از غسل بیان کردن، و احتیاط در اینه که غسل رو انجام بده، اگه وضو وضو رو هم بگیره، بعدا احتشام رو انجام بده، بعدا نماز رو بخونه. چون خود شعار فرمودن تختصل و تختشی، این احتیاط بعد از غسل میشه بلا مانع. بعد اگه هنگام غسل دمی بیرون بیاد، اگه بعد از غسل دمی بیرون بیاد، از زمان غسل تا احتشام دمی بیرون بیاد هیچ مشکل نداره، چون شعار آنچه که فرمود زن طبق فرموده عمل کرده، مشکلی ایجاد نمیشه. غسل به احتشا کار نداره، غسل سرگردن میشوره، طرف راست میشه و در چپ، این مال غسل به احتشا کار نداره اصلا، احتشا یه عملیست مستند بعد از غسل. این فرع چهارم. به فرع پنجم نگاه کنید. فرع پنجم اینه، حالا این زن محرم ازونه، یا میخواد روزه بگیره، یا روی غذا، یا روزه مثلا کفاره هست، یا نذر، هرچی هست. فرق پنجم اینه در طول روز این زن محافظت کنه از خروج جدم به قدری که امکان داره براش، یعنی همین برنامه ای رو برای نماز انجام داد، این برنامه داشته باش در طول روزه، فقط به نماز اکتفا نکنه، برای نماز غسل کرد، وضو گرفته، احتشا رو انجام داد، نمازه رو خونده. اگه به تعویذ این احتشا نیازمنده، خب این عوض بکنه، دوباره محل رو به احتشا ببنده، در طول روز محافظت بکنه از خروج دم اگه بخواد روزه بگیره. در کتاب نهایت الاحکام، در کتاب ذکرا، در کتاب روزه، این فرمودن وجوب و ذالک علی الصائم، این سه کتاب به متن 37 نگاه کنید، فرمودن که این کار بر صائم واجبه که روزه داره، خروج دم ایجاد حدث میکنه، زن نباید محدث بشه، محدثه بشه، ولی بر این زن واجبه. خب چرا بر این کار بر زن واجبه؟ لبنائهم علاقت هی فلغس دل معتبر فی صحت سوما، چون بناشون به اینه، خروج دم برای غسل ضرر داره، غسلم در روزه صائم اثر داره. خب اگر خروج دم بیاد غسل خراب میشه، غسل خراب میشه روزه خراب میشه، و اگه روزه بمونه غسل باید بمونه، ای غسل باید بمونه با دمی از زن بیرونه، چون بناشون به اینه خروج دم غسل باطل میکنه و غسل برای زن باید انجام بایستی محفوظ باشه، این طبق این بنا این موضوع رو فرمودن. و فی الذکرا ولاکان صائمه، این در زنه اگر در طول روز صائمه هست، فظاهرا وجوب هو جمیع النهار، در طول روز بایستی این محافظت رو انجام بده، بر او واجب است که این دم رو محافظت کنه بیرون نیاد. لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم، ای فرمودن روزه به نماد به غسل منوطه، از این برمیاد که غسل با دم متأثر میشه، اگر دم به غسل باطل میکنه، از این که روزه به غسل بنده، از این کلام برمیگه این با غسل محفوظ باشه، خروج دم غسل خراب میکنه، پس اگر بنده روزه دار باشه باید از خروج دم ممانعت کنه. این فرموده هم شهید در ذکراش، هم در روزش، هم در نهایت الاحکام فرموده. پس تا اینجا یک کلام طبق برنامه ال فرمودن در روز بر او لازم است که از خروج دم محافظت بکنه، چون غسل برای روزه لازم هست، بایستی از خروج محافظت بشه تا غسل خراب نشه. این فرموده اینا در این مسئله. به قول آقای حکیم نگاه کنید، آقای حکیم فرمودن ما هادا لفظا، این متن آقای حکیمه، لکن ادامون اقت اهو فلغسله، اگر ما مانع بشیم بگیم خروج دم به غسل کاری نداره، اگر ما اینو قائل بشیم چرا من کنی؟ برای این که لعدم دلیل علا حدثیت الخارج، چون دلیل نداریم اگر خون بیاد بیرون برای مستعاده غسل رو باطل بکنه. معدم استظهار لم یکن وجهان لوجوب تحفظ علیها، خب اگر ما من بکنیم به خروج دم غسل رو باطل نمی کنه، چون یه همچین دمی حدثیت نداره، طبق این مبنا دیگه بر او دیگه این تحفظ واجب نیست، خود من بیرون بیاد مشکل ایجاد نمی‌کنه. کذاله من لو سلم قطعه فی الغسل فلا دلیل الا اعتبار طهاره تماما نها فی صومها، و همینطور اگر ما قائل بشیم خروج دم برای غسل ضرر داره، غسل رو خراب میکنه، دلیل نداریم بر این که در تمام روز ایزان باید با طهارت باشه. پس آیه حکیم دو نکته فرمودن. نکته اول اینه که دلیل نداریم ما این دم غسل رو خراب بکنه، دلیل نداریم، و و دلیل نداشتیم. خب اگه دوند بیرون به غسل کار نداره. این یک موضوع. ندوگاه اینه اگرم این خروج دم غسل خراب بکنم، دلیل نداریم که ما در طول روز این صائمه باید با طهارت باشه. بعد ایشون دو تا عدم دلیل آوردن، یکی حدثیت نداره خروج دم در باره غسل، دوم دلیل نداریم که صائمه بایستی حتما طهارت باشه. هر دو رو بردن به عدم دلیل. بعضی فرمودن به متن بعدی نگاه کنید، بعضی فرمودن دم الاستعاذه حدثون ناقضان لصوم، دم استعاذه حدثی هست ناقض صومه، مثل دم حیض و مثل تعمد بر جنابت باقی باشه تا از آن صومه. چون اگه شبی یک کسی جنوب بشه غسل نکنه عمدن تا به جنابت باقی باشه تا نماز صبح وقتی طلوع صلات فجر شد ان جنوبن به نماز به فجر داخل بشه، چطور این جنابت مانعه؟ چطور اگه انسان حائض باشه غسل انجام نده تا طلوع فجر ان حیزن به فجر داخل بشه؟ کذالک دم سازه اگر غسل انجام نده و ان استحاضتن به فجر داخل میشه اونم مانعه. فما خروجه اگر از اون دم بیرون بیاد یبطل صومها، صوم باطله. فیجب و علیها قضا و بر او واجب بعدن این روز رو دوباره قضا میگیره. خب این بعضان چند تا جمله گفتن، یکی که این حدث این خون حدث هست ناقض صوم هم هست، تا اینجا ادعایی بیش نبود. قیاس کرده به دم حیض و به تعمد بقا تا طلوع فجر، این قیاس هم با دلیل بید براش، با برای قیاس دلیل براش نداریم ما. بعدم نتیجه گرفتن وقتی اینجور شد خروج دم باعث میشه که روزه این فرد باطل بشه. ما در این مسئله چند نکته کوتاه عرض کنم. نکته اول، این غالب بعضان آمده قیاس کرده. قیاس به چی؟ قیاس دم استعاذه را به دم حیض، دم استعاذه را به بقاء علل جنابه. اگر ما قائل بشیم زن باید برای روزه غسل بکنه، به قیاس جلو نمیاییم، به قیاس اومد جلو. بقا بر جنابت تا صبح مشکل، پر دم سازه هم مشکل، داره قیاس میکنه. اگر اذان فجر شده زن حیض و غسل انجام نده چطور روز او باطله؟ سازه هم روز باطله. خب همه قیاس شد که حیض یه عنوان خاصه، به جنابت سازه کار نداره، جنابت یه عنوان خاصه، به حیض و سازه کار نداره. استاده عنوان خاصه، حیض جنابت کرد، سه تا عنوانن، عنوان جنابت، عنوان حیض، عنوان استاده، هر کدوم عنوان خاصی هستن، موضوع خاصی هست، بنده مربوط هم نیستن. بگیم چون در جنابت مشکل داره، در حیض هم مشکل داره، بعد استاده هم مشکل داره، شده قیاس که
قیاسش لطفه تشابه همون حدث دوزمن هر سه تا حدث.
ببینید شما مدعا را دلیل قرار دادید، خروج استعاذه حدثه اولا کرد، وقتی که ما گفتیم که اگر بخواد به وظیفه عمل کنه این خروج دیگه حدثیت نداره، ناقضیت هم نداره، با استثناء قائل شدیم. این استثناء برای عدم ناقضیت تو حیض نگفتن، تو بقا بر جنابت نگفتن. سه تا عنوان مستقله، سه موضوع مستقله، سه تا احکام مستقل نداره. احکام جنابت به اونا بار نیست، اگه استعاذه به اینا بار نیست. اگر بنا دیگه این صوم استعاذه، اگه این زن صائمه خروج دم مشکل داره، باید بلکه ما دلیل برش بیاریم برای این قضیه، نه قیاس به حیض و جنابت بکنیم. و نکته اول این قیاس کرده، قیاس هم الفارقه. چرا الفارقه؟ برای اینکه در حیض اگر به جنابت، اگر به حیضیت به اذان صبح داخل بشه، خب مشکلش اینه که روزه اونه، روزش باطله و نمازش هم باطله. اما بعد از اینکه ایام صوم گذشت، روزه رو باید قضا کنه، نماز دیگه قضا نداره. هر دیگه به سازه بار نیست، اسازه اگه بردن بر انجام نده، هم باید دوباره وضوع، دوباره نماز بخونه، دوباره باید وضوع، روزه باید بگیره. همینجا فرق شد، روزه به مستازه واجبه، برای حیزم بعدن غذاش واجبه، اما نماز به حائض واجب نیست، بدن غذا نداره، اما به سازه واجبه، بدن غذا باید انجام بده. همینجا این قیاس شده مدفارق. پس قیاس نکنیم مسئله استعاذه رو به حیض و دم جنابت. یه نکته. نکته دوم، مستعاذه مأمور به صیام هست. قیاس مستعاذه رو به تعمد بر بقای به جنابت، بگه اگر انسانی جنوب بود تا از آن صبح به جنابت باقی بود، غسلش انجام نداد، چطور این جنابت باقی باشه؟ روز جنوب رو خراب میکنه. در مورد استعاذه هاکزا قیاس کرده، کار استعاذه را به بقا برجن. این قیاس بعدیه، برای این که ما بخوام قیاس کنی دلیل باید بیاد جلو که آنچه در جنوب گفتیم مستعاذه کذالک، با دلیل برش بیاریم. دلیل نیست، قیاس کردن بلا من بلا صحته. از یه طرف دیگه هم روایاتی ما داریم نواقص رو به امور خاص منوط کردن. در اون امور خاص خروج دم از اون نواقص نبود. نکته سوم اینه، مسئله استعاذه مورد ابتلاء بیش از نیمی از مردمه. خب وقتی که مورد ابتلاء بود، از اون مسائل کثیر الابتلاء هم هست. اگر چیزی واجب بود، بر شعار بیانش واجبه، بگه فلان مطلب، فلان موضوع حکمش اینه، باید بیان میکرد. اگه شعار بیان نکنه، اگه مکلف انجام داده، چاره باید بپذیره، چون نفرمونده این کار واجبه. اگه واجب بود میتونی بیان کنی، وقتی بیان نشد پس وجوب نداشته. اگرم در واقع واجب بود، چاره باید بپذیره. صحت را از انسانی را که به آنچه فرموده عمل کرده یا نفرمودن، پس اگر وجوب بود به عهده خود مکلف نیست. اگر خروج دم ناقض صوم بود، به اینکه بایدی حتما در طول روز این دم رو ممانعت کنه خارجه، اگر این لازم بود وجبه الاشعار البیان، دلیل نداریم براش، دلیل نداشتیم. اگر این زبان غسلایی را که لازم بود اگر انجام بده در طول روز، برای اینکه دم بیرون نیاد دلیل نیست. دلیل نبود خروج دم در طول روز، برای صومش ضرر نداره. اده این جامعه ایزن زیاد بکنن. قبل مسئله 10 اون خط اول صفحه 38 رو بگیرید. لذا ان لازم علی المستعاذه فی صحت صبح و الاتیان بالاغسال نهاریه، در طول روز رو با غسل رو انجام بده. سایر اغسال چی؟ این زیاد کنید و سیعت الکلام فی سایر الاغسال، غسل قبل از آن صبح و غسل بعد از آن مغرب. این چی؟ حالا این بعدا ما روش بحث میکنیم. ما اون که الان داریم میگیم در طول روز خروج دم مشکل ساز نیست، باید غسل رو انجام بده. حالا غسل بعدی چی؟ چون بعدا بهش میرسیم ما در مسائل بعدی، اونجا این شده عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.